عملکرد مجلس نهم در حوزه سیاست داخلی با احتساب مسائل مربوط به انتخابات کشور کم نبودند طرح‌ها و مصوبه‌هایی که بحث برانگیز شدند، از بررسی لایحه جرم سیاسی که به تصویب قانون حصر خانگی انجامید تا تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس و تایید صلاحیت آنها برای دور بعدی انتخابات. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی.
در حوزه‌های سیاسی مجلس نهم طرح‌های مانند قانون احزاب، طرح جرم سیاسی را داشته که طرح جرم سیاسی هم به واسطه‌ای که برای حذف در اون پیش‌بینی شده بود هم بسیار خبرساز شده بود. در مورد این لوایح هم میشه گفت که مجلس به نوعی در صدد کاهش آزادی‌های سیاسی بوده و این طرح‌هایی هم که در مجلس در دست پیگیری بوده معمولاً با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه بوده. از سوی دیگه مجلس طرح‌هایی رو برای اصلاح قوانین انتخاباتی داشته که اونها هم خبرساز شده، از جمله اصلاح قانون انتخابات و شرایط کاندیداها، استانی شدن انتخابات و یا لایحه هزینه‌های انتخاباتی که هنوز به نتیجه نرسیده، که اکثر این طرح‌ها هم یا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و به نتیجه نرسیده و یا در مواردی دولت مخالف اون بوده.
اما در کنار طرح‌ها و مصوبه‌های جنجالی، مجلس نهم در یک مورد دیگر نیز رکورددار بود و آن هم دادن تذکر و طرح سوال از دو دولت دهم و یازدهم بود. بر اساس آمارهای پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد و هیئت دولت او از مجلس نهم نزدیک به 5000 تذکر و 1000 طرح سوال دریافت کردند. دولت حسن روحانی نیز علاوه بر اینکه تقریبا به همین میزان از سوی مجلس نهم با سوال و تذکر روبرو بوده، وزرای آن 16 کارت زرد دریافت کردند و دو وزیر آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات هم در مجلس نهم عملا استیضاح شدند، که در نهایت رضا فرجی دانا، وزیر علوم وقت، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نهم نشد.
رضا جمالی نگاهی داشت به ویژگی‌های دوره نهم مجلس شورای اسلامی.
با درود می‌خواستم عرض کنم که سرکار خانم فائزه رفسنجانی تنها عضو خانواده روحانی است که در این 37 سال اندی به واقعیت‌های پی برد و آبرویی برای حداقل شخص خودش دست پا کرد. ایشون در دوران زندان به نتیجه رسید که من قبل از انقلاب در طول 5 سال کار در شرکتی که 50% کارکنان اون بهایی بودن رسیده بودم. من در تمام این مدت جز صداقت از هموطنان بهایی خودم هیچی ندیدم و توصیه میکنم به جوانهایی که فکر نکرده دست به کارهایی میزنند و به حریم خصوصی و یا حقوق اجتماعی این هموطنان متجاوز میکنند، به اینها توصیه میکنم آیا تا به حال شنیدید که یک بهایی در تمام دوران عمر شخص جنابالی که میشنوید دزدی کرده باشه، به ناموس کسی نگاه کرده باشه و دست رازی کرده باشه، تعدی کرده باشه و یه کار خلافی مثلا مشروب خورده باشه شلاقش زده باشن؟ حتی در تصادفات هم، حتی در تصادفات ماشین هم شما کمتر بهایی رو نید، برای که واقعا رعایت میکنن، واقعا به اونچه که میگن عمل میکنن. من هوادار اونها نیستم، مذهبی نیستم، ولی واقعا با اونها زندگی کردم و به این مردم نازنین واقعا داره ظلم میشه. این وظیفه ماست که خودمون رو اصلاح کنیم.
سخنان امام جمعه شیراز در مورد ارتباط آیت‌الله خامنه‌ای با امام زمان یک دروغ و تهمت بزرگ هست. پس ما چه قوه قضاییه داریم؟ آیا آیت‌الله خامنه‌ای عکس العملی اصلا نشون نمیدید؟ خوشتون میاد نه؟
راننده بیابونم، تو رو به خدا صدا ما رو پخش کنید برسه به گوش این صاحب این مملکت که لاقل به داد دل این راننده ها برسن که هیچ نه امنیت شغلی دارن نه امنیت مالی دارن، هیچ. از بروجرد زنگ میزنم.
بخشی از نظرات شما در برنامه صدای شما صدای فردا اومده، چه در وبسایت ما، چه نظراتی که برای ما به شکل‌های مختلف فرستادید. میتونید در مورد تازه‌های وبسایت و رادیو فردا هم بشنوید اگر همراه بشید با آزاده توکلی تا حدود 10 دقیقه آینده و صدای شما صدای فردا رو بشنوید. مجله شامگاهی ما هم به پایان میرسه و بعد از این برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. خیلی ممنونیم که همراه رادیو فردا بودید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و توضیحات بیشتری درباره کتاب سقوط رو از همکارم کیوان حسینی خواهید شنید. و ماننده همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه بهتون قول داده بودم، امروز کیوان حسینی، یکی از همکارانم از تحریریه رادیو فردا، با ما خواهد بود تا توضیحات بیشتری درباره کتاب سقوط براتون بده. کیوان در این مجموعه به بررسی رویدادهای 28 مرداد ماه 1332 پرداخته که بهتر توضیحات بیشتر رو از خودش بشنویم.
سقوط. کتاب سقوط به تازگی منتشر شده، اولین کتابی هستش که توسط رادیو فردا و انتشارات اچ‌اند‌اس میدیا در شهر لندن منتشر شده و محتوای این کتاب بررسی رویدادهای 28 مرداد سال 1332 هست. این کتاب در واقع نسخه‌ای هست ویرایش شده از برنامه سقوط که من تهیه کردم در 60مین سالگرد وقایع سال 28 مرداد 32. این مجموعه رو من دوباره ویرایش کردم و به کمک همکاران دیگر در رادیو فردا به ویژه مهدی احمدی به شکل کتاب این رو الان منتشر کردیم.
کیوان، توضیح کوتاهی درباره این مجموعه و همینطور کسانی که باهاشون مصاحبه کردی برامون بگو.
من برای تهیه این سری برنامه و طبیعتاً این کتاب سعی کردم که با مهمترین صاحب نظران مسئله 28 مرداد صحبت کنم. ملاک من هم برای انتخاب این افراد این بودش که عموماً کتاب‌های مهمی رو نوشته باشن در این زمینه. به همین دلیل با اساتیدی مثل عباس میلانی تماس گرفتم. یرواند آبراهامیان در تهیه این برنامه نقش بسیار بسزایی داشت و مارک گازیروفسکی و همینطور مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، به همراه آقای هوشنگ نهاوندی که ایشون خودشون از کارگزاران دوره پهلوی بودند اما در سالهای اخیر به پژوهش‌های تاریخی روی آوردن. و برای تهیه برنامه با این اساتید مفصل صحبت کردم تا نظر بیطرف و دقیق اینها رو بدونیم. در بین اینها میدونیم که آقای گازیروفسکی کسی هستش که برای نخستین بار با کسانی که به عنوان مأمور CIA در جریان وقایع روز 28 مرداد دست داشتند مصاحبه کرده. آقای گازیروفسکی درباره اون مصاحبهاش مفصل صحبت کرد. در اون مصاحبه ها به هر حال اتهاماتی علیه فضل‌الله زاهدی، کسی که بعد از دکتر مصدق نخست وزیر شد، مطرح میشه و همچنین فرزند ایشون اردشیر زاهدی. برای اینکه در واقع بی‌طرفی رو رعایت کرده باشیم، من با اردشیر زاهدی هم مفصل مصاحبه انجام دادم. رفتم سوئیس منزل ایشون، ایشون رو دیدم و مصاحبه بسیار کاملی انجام دادم با ایشون که در واقع ایشون هم نظرات خودشون رو گفت و پاسخهایی رو که داشت به مارک گازیروفسکی گفت. ضمن اینکه در کنار صاحب نظران، بازیگران، کسان دیگری هم بودند که باشون صحبت کردم، مصاحبه هاشون کمک کرد. از جمله وقتی مثلا میخواستم درباره جبهه ملی برنامه‌های رو درست کنم، با شخصیتی مثل کوروش زعیم مصاحبه کردم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، یا مثلا با ایرج امینی مصاحبه کردم که فرزند علی امینی هست، پدر ایشون کسی هستش که بعد از ماجرای سرنگونی دکتر مصدق در مذاکرات نفت حضور داشته و به هر حال سالها بعد نخست وزیر هم شدن پدر ایشون، اما مسئله کنسرسیوم رو پدر ایشون امضا کرده در مذاکرات نفت و مصاحبه‌ای از این دست که کمک کرد به این برنامه. ضمن اینکه از آرشیو مصاحبه‌های رادیو فردا و رادیو آزادی هم تا اندازه استفاده کردم و کسانی مثلا سنفال صداشون در این برنامه هست که واقعا آدم استثنائیه، به خاطر اینکه سنفال در زمانی که این اتفاقات داشت میافتاد کارمند سفارت بریتانیا در تهران بود و در جریان تمام مذاکراتی که انگلیسی‌ها با دکتر مصدق داشتن بود و این مشاهدات خودش رو هم ایشون سالها پیش قبل از اینکه فوت بکنه با رادیو آزادی در میون گذاشته بود با یکی از همکارانمون که هم صدایشون توی برنامه بود هم این اظهارات در کتاب هست.
این کتاب رو میتونید به صورت رایگان دریافت کنید. اگر از اپلیکیشن گوگل بوک استفاده میکنید فقط کافیه نام کتاب رو جستجو کنید و این کتاب رو میتونید به کتابخونه خودتون اضافه کنید. در گوگل بوکس هم نسخه رایگان این کتاب در اختیار شماست و اگر مایل هستید نسخه چاپی کتاب رو دریافت کنید با مراجعه به وبسایت آمازون میتونید این کتاب رو بخرید که هزینه نسخه چاپی این کتاب $10 هستش و البته در صفحه مخصوص کتاب در وبسایت HNS مدیا هم این کتاب در اختیار شماست و برای شنیدن مجموعه رادیوی سقوط هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای این هفته سایت رادیو فردا مربوط به جشنواره کن بود. با پایان گرفتن 69مین دوره جشنواره فیلم کن، سهم ایران دو جایزه اصلی این جشنواره بود. جایزه بهترین فیلمنامه به اصغر فرهادی رسید و جایزه بهترین بازیگر مرد رو هم شهاب حسینی دریافت کرد. نقد طلای بهترین فیلم هم به کن لوچ، کارگردان بریتانیایی رسید برای فیلم من دانیل بلیک هستم. فیلم فرهادی که فروشنده نام داره همونطور که گفتیم دو جایزه رو از اون خودش کرد. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه و بار دیگه حکم حبس نرگس محمدی از فعالان مدنی ایران باز پرخبر و پربیننده شد و اعتراض نماینده آمریکا در سازمان ملل به حکم حبس نرگس محمدی نظرات بسیار زیادی رو از شما که کاربران رادیو فردا دریافت کرد. طبق این خبر پس از آنکه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اعتراض به حکم 10 سال حبس برای نرگس محمدی خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این فعال مدنی شد، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز حکم صادر شده در مورد خانم محمدی را ناعادلانه توصیف کرد.
در همین رابطه محمد یکی از کاربران ما در وبسایت نوشته مردهای ایرانی غیرت واقعی را از این شیرزن یاد بگیرند و کاربر دیگری با نام مستعار نوشته متاسفانه در بین ما ایرانی ها انسانهایی با غیرت و شهامت این خانم خیلی کم هستند.
کاربران سایت رادیو فردا مانند همیشه برای ما عکس‌ها و همینطور خبرها و گزارش‌هایی از ایران فرستادند. یکی از این گزارش‌ها مربوط به تحسن کارکنان میدانای میوه و تره‌بار در تهران بود. برخی از کارکنان این مرکزها دست به اعتصاب و تعطیلی غرفه‌های خودشون زدند و این امر طبق گزارش سایت ها هم چند روزی ادامه داشته. پربیننده ترین عکس و فیلم های سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به جشنواره کن بود. از جمله مجموعه عکسی که با تیتر گلشیفته فراهانی، جیم جارموش و جشنواره کن منتشر شد و همچنین عوامل فیلم فروشنده فرهادی در جشنواره کن. همینطور باید بگیم که یکی از کاربرای رادیو فردا مجموعه عکس زیبایی از حیوانات بیپناه فرستاده در خارج از تهران که مردم به این حیوانات کمک میکنند، به این سگ‌ها و گربه‌ها و براشون غذا میارن. شما هم عکس و فیلمی دارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید و من یک بار دیگه از کاربرایی که برای ما عکس و خبر و فیلم میفرستند تشکر میکنم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.